أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عليكم السلام جميعا ورحمة الله خیلی خوش آمدید. عصر پنج شنبه شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم روح گذشتگان و اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی، همه همراهانشون، همه کسانی که ما رو با محبت و ولایت امیر المؤمنین آشنا کردند، علمای گذشته، سید رضی، انشاءالله همه سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به خطبه 191 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه 191 انشاءالله در دو جلسه محضر شما عرض خواهد شد و من خطبت له علیه السلام فی وصیتهی به زهد. علیکم السلام و رحمت الله. انصافا از اون خطبه های بسیار مؤثر و تأثیر گذاره در رشد معنوی انسان و در حرکت دادن. ما انسان ها در زندگی مدام توقف می کنیم، اگر این موتور محرک نباشه، مدام ما رو هل نده، ایجاد انگیزه نکنه، تشویق نکنه، خیلی زود کم میاریم، خیلی زود فراموش میکنیم. خوبی خطبه های امیرالمؤمنین اینه، محرکند، در انسان ایجاد شوق میکنند. چه کلام امیرالمؤمنین، چه سیره و رفتار عملی حضرت، انسان رو به تکاپو و حرکت رو به جلو وامیداره. این خطبه هم به طور خاص و ویژه یکی از اون خطبه هایی است که انشالله بعد از شنیدن انسان رو متحول میکنه به برکت امیرالمؤمنین و به برکت نفوذ کلام حضرت. فرمود الحمدلله الفاشی فی الخلق حمده. حمد مختص اون خدایی است که پراکنده است، فرا گرفته است همه مخلوقات را. حمد او، حمد او مختص به انسان نیست، تمام موجودات، تمام موجودات با تأکید عرض می کنیم، تمام موجودات، تمام مخلوقات، چه اونهایی که زیروهن، چه اونهایی که غیر زیروهن، درخت است، شجر است، حجر است، هر چه هست در حال حمد و ثنای الهی است، در حال تسبیح است. اینکه ما فهم و شعور را صرفاً محدود به انسان کنیم خیلی ظلم بزرگی کردیم. تصریح قرآن کریم این است یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همه شما رو ارجاع میدم به کتاب مرحوم خویی، منهاج البراءه، در شرح نهج البلاغه مرحوم میرزا حبیب الله خویی، شاید نزدیک 10 صفحه ذیل همین یک جمله بحث کرده، مفصلا توضیح داده ایشون و ثابت می کند که تمام موجودات عالم اهل تسبیحند، اهل حمدند، هیچ موجودی نیست که حمد نکنه. این صریح قرآن است، آیه 13 سوره مبارکه رعد، و یسبح الرعد بحمده و الملائکه. تمام رعد و برق هایی که شما در آسمان می بینید، خب این از نگاه ما یه واکنش طبیعیه، حضرت فرمود واکنش طبیعی نداریم. خدای متعال میگه این صدای قرش حمد و تسبیح، ملائکه حمد و تسبیح، درخت حمد و تسبیح، همه موجودات. و بلکه برخلاف اون نظر رایج که گفته میشه انسان تنها موجودی است که میتواند حمد و ثنا کنه، عرض ما اینه، انسان تنها موجودی است که گاهی اوقات طغیان میکند، گاهی اوقات حمد و سپاس و ستایش را به جا نمی آورد، وگرنه تمام موجودات عالم با علاقه و اشتیاق در محضر خدا خاضع اند، خاشع اند، حمد میگویند، تسبیح می، خیلی تفاوته. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. الحمدلله الفاشی فی الخلق حمده، حمد مختص اون خدایی است که حمد و ستایش او تمام عالم را در بر گرفته است، فاشی در بر گرفته، پراکنده. و الغالب جنده، همون خدایی که سپاه او همیشه غالب است، شکست در سپاه خدا راه ندارد. سپاه او کجاست، چه عظمتی داره؟ ولله جنود السماوات والارض، تمام عالم سپاه و ستاد خداست، همون سپاه و ستادی که هیچگاه شکست ندارد، چون خدا عزیز است، شکست ناپذیر است، سپاه او نیز شکست ناپذیر است. والمتعالی جده، همون خدایی که شأنش و عظمتش متعالی است، علو دارد. جد به معنای شأن و جایگاهه. این که ما به مثلا نسل دوم سوم وقتی که پدر و پدر بزرگ و بالاتر رو بهشون میگیم جد، علتش اینه که اونها صاحب احترامن، صاحب عظمتن. حالا یا از جهت سنی سنشون بالاست عظمت دارن، یا از جهت تجربه، یا از جهت شأن و جایگاه برای ما جایگاه بالایی دارند. فرمود و المتعال جد، خدای متعال کسی است که عظمت او علو دارد، بالاتر و والاتر از او نمیتوانید پیدا کنید. خب کسی که بالاترین است شکست ناپذیرترین است، سپاه او شکست نمیخورد. فرمود احمده علی نعمه توعا، خیلی این جمله مهمی است، توجه بفرمایید. احمده علی نعمه توعام، توعام بر وزن غلام، خیلی عجیبه. به این بچه های دوقلو عرب میگه توعام، توعام. این بچه هایی که پشت سر هم میان دوقلو هستن. حمد میکنم خدا را بر تمام نعمت های دوقلویش و بلکه چند قلویش. خدای متعال وقتی نعمتی میده، یک برای خدا یک نیست، بلکه یک یعنی بی نهایت. خدا یک نعمت میدهد، ولی این نعمت همون یک نعمت نیست، تا صد تا نعمت پشت سر هم برای تو میاد. مثال واضحش همین جریان فرزند است. خدا یک نعمتی به تو میدهد به نام فرزند، ولی همین که فرزند رو به تو داد، مقام تو را، سعه صدر تو را بالا میبره. این نعمت دومه دیگه. همین فرزند که متولد شد، رزق و روزی پدر و مادرش هم زیاد میشه. این نعمت دومه دیگه. ببینید یک نعمت میده، ولی پشت بندش ده ها و صد ها نعمت مادی و معنوی دیگه توامان به تو خواهد رسید. یه بچه بود، ولی حب به فرزند هم در دل تو ایجاد میکنه. تو تا دیروز این محبت رو نچشیده بودی، ولی الان محبت را میچشی که میتوانی بچه را با همه زحمتش، با همه گریهش، شب نخوابی هاش تحمل میکنی. این حب یک نعمتی بود که خدا به تو داد. این خود به خود نیست ها، طبیعی نیست. ما در عالم چیزی به نام طبیعی نداریم، همه لطف خداست. خدای متعال نعمت که میدهد، نعمتهاش اینطوره. همین زبانی که در دهان ماست، این یه نعمته، ولی صدها نعمت. حرف که میزنیم به برکت همینه، مزه غذاها رو که میچشیم به برکت همینه، این غذایی که زیر دندانهای ما میچرخد به برکت همینه، فرودادن غذاها به برکت همین. نعمت هست که در کنارش دهها نعمت هم هست. حالا هر نعمتی رو که شما تصور بکنید همینطوره، همین ویژگی ها رو داره. یه عزیزی جواب سلام عزیزان رو بده که من مکرر هی صوت رو قطع نکنم. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. و آلاء اهل عظام، حمد میکنم خدا را بر نعمتهای توامانش و بر نعمتهای بزرگش. آلاء به معنای نعمتهای معنوی است، فراوان نعمتهای معنوی. حالا این چیزی که گفتیم همه ظاهری بود و مادی بود و جسمانی بود، چه نعمتهای بزرگی خدا در روح ما، در جان ما قرار داده. این نعمتها رو باید ببینیم. ندیدن نعمت خودش گناه بزرگی است. ببینیم تا شکر کنیم. دیدن نعمت خیلی مهمه. خب سوال پیش میاد، خدا امیرالمؤمنین آقا جان، جان عالمی به فدای شما، چرا باید حمد کنیم؟
چرا باید حمد کنیم؟ چه نیازی به حمد هست؟ حضرت می‌فرماید دلیل داره، الذی عظم حلمه فعفا. حمد کنید خدا را، همون خدایی که حلم او عظیم است و به خاطر همین حلم عظیم است که میبخشد. آیا اگر خدا شما را نمیبخشید در مقابل گناهی که میکردید لاجرم باید تقاص میشدید، اون وقت خوب بود؟ خب فتح باب توبه، باب توبه رو باز کرد، شما توبه کنید او هم میبخشه. اصلا منتظره که تو توبه کنی تا او ببخشه. اصلا راه باز میکنه برات که یه شب قدری بشه، روز عرفه‌ای بشه، شب جمعه‌ای بشه، شهادتی بشه، گریه کنی، اشک بریزی، متحول بشی، ببخشه. آیا این خدا دوست داشتنی نیست؟ آیا این خدا را نباید حمد و ستایشش رو به جا آورد؟ حمد کنید خدا را، همون خدایی که حلمش عظیم است و به خاطر حلم است که میبخشد. دو، و عدل فی کل ما قضا. خدا را حمد کنید به خاطر عدالتش، در هر حکمی که صادر کرد عدالت دارد. حالا چه احکام تکوینی چه احکام تشریعی. چرا من به دنیا آمدم؟ چرا من پسر یا دختر به دنیا آمدم؟ چرا در این خانواده؟ چرا در این شهر؟ همه اینها با عدالت است. عدالت خدا در همه احکام تکوینیش هست و همین گونه در همه احکام تشریعی. نماز بخون، عدالت داره. ارث زن اینقدر، ارث مرد اینقدر، تمام احکام الهی طبق عدالت است. خدایی که عادل است را باید حمد کرد. خدا عادل است، عدالت او برای ما بس است که او را حمد کنیم، ستایش کنیم. و سه فرمود و علم به ما یمزی و ما مزا. همون خدایی که علم دارد به ما یمزی، به آنچه که می آید در آینده، و ما مزا، و آنچه که در گذشته اتفاق افتاد. خدا عالم است و علم او کفایت می کند که شما اهل حمد باشید. خدایی که گذشته و حال و آینده را می داند، خدایی که عدل تمام احکام او را در بر گرفته، خدایی که به خاطر عظمت حلمش می بخشد و عفو می کند، آیا خدایی بهتر از این خدا سراغ دارید؟ بهتر از اون که نیست. پس همین خدا را حمد کنید، الحمدلله بگید. حمد کنید به خاطر این سه دلیلی که حضرت ذکر کرد. مبتدع الخلائق به علمه، همون خدایی که ابتداءً بدون نمونه سابق خلق کرد تمام موجودات را با علم خودش. اینها رو قبلا پنبهش رو زدیم. بدیع بودن خلقت به چه معناست؟ خدا نمونه سابق نداره. خود حضرت هم جلوتر بیان میکنه، از روی ماکت نگاه نکرده، از روی دست دیگران نگاه نکرده، خودش ابتداعا عالم را به این نظم، به این استحکام خلق کرد. مبتدع الخلائق به علمه و منشئهم به حکمه، همون خدایی که ایجاد کرد عالم را با حکمتش. حکم دو تا معنا داره، یک به معنای حکمت است. خدا عالم را به سبب اون حکمتی که داشت خلق کرد و چقدر هم دقیق خلق کرد، چقدر هم با نظم و متقن خلق کرد. معنای دوم حکم یعنی فرمان. خدای متعال عالم رو خلق کرد، نه اینکه بشینه جلسه بگیره، چند سال وقت بگذاره، یه عده‌ای رو تربیت کنه که بخوان خانه بسازن. نه، اراده کرد، فرمان داد، حکم صادر کرد، عالم خلق شد. هم حکم او حکیمانه است، هم فرمان او نافذ است و اجرا می شود. بلا اقتداء ولا تعلیم. تفاوت خدا با شما در این است، خدای متعال اگر چیزی را بخواهد خلق کند، ایجاد کند، بلا اقتداء، از کسی تبعیت نمی کنه، اقتداء به کسی نمی کنه. ولا تعلیم، از کسی آموزش نمی بیند. ولا احتضاء لمثال صانع حکیم. احتضاء به معنای رنگ گرفتن، مثل کسی کار کردن. خدا از روی دست دیگران عالم را خلق نکرد، از یک صانع حکیم، از یک خلق کننده، خالق حکیم دیگری جز خودش نبود که بخواد از روی دست او نگاه کنه. عالم را خلق کرد، ابتداءً هم خلق کرد. ولا اصابت خطأن، عالم را خلق کرد بدون اینکه ذره‌ای خطا درش باشه. قبلا عرض کردیم در مورد خدای متعال حرکت مطلقاً ممتنع است، مطلقاً، چه به نقصان باشد چه به زیاده باشد. این که بگیم خدا هر چه جلوتر میریم علمش بیشتر میشه، تجربهش بیشتر میشه، لذا خطاهاش کمتر میشه، در مورد خدا این راه نداره. همونطوری خدا پیر هم نمیشه، فرسوده هم نمیشه، علمش هم کم نمیشه، فراموشی هم نمیگیره. خدایی که هزاران هزار میلیارد سال قبل بود، خدایی که اول بود امروز هم هست، آخر هم همون خداست. از کسی درس نگرفته، پای منبر کسی ننشسته، از روی دست کسی کپی برداری نکرده. ولا حضرت ملأ، خدای متعال برای خلق عالم احضار نکرده از جمع کثیر را. حضرت معنای حضور، ملأ یعنی جمع زیاد. اینطور نیست که یه عده زیادی رو مهندسین رو آورده باشه آقا ما میخوایم خورشید خلق کنیم، پیشنهاداتتون رو ارائه بدید از جهت مهندس. نه، این نیست. اراده او تمام است، او علم دارد، اراده دارد، قدرت دارد، هر چه را بخواهد به بهترین نحو خلق میکند. ابتداء خطبه با حمد شروع شد، خدا را حمد کنید. شاید بعضی از ما این سوال باشه برامون، آخه چرا باید خدا رو خلق کنیم؟ حضرت شروع کرد به توضیح دادن اونقدر نعمتهای فراوانی بر ما داره که به خاطر هر کدام از اینها یک عمر باید سر از سجده بر نداری، فقط الحمدلله بگی. حالا که تمام این نعمتها توامان با هم، همراه با هم بر ما نازل شد. بخش دوم بر همون مبنا و سیره امیرالمؤمنین اشاره به نبوت پیغمبر خاتم میکند. فرمود و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، من علی شهادت میدهم که پیامبر عبد و رسول خدا بود. خدا شاهد، ما هر وقت این جمله را میخونیم ذیل این عنوان عبد بودن حرف باید زد. پیامبر اگر به مقام رسالت رسید، علتش این از عبودیت شروع کرد. ما دنبال اینیم بدون عبودیت، بدون طی کردن مراحل تقوا، یه دفعه به یه جایی برسیم. با پیغمبر که پیغمبر بود، عبودیت او را رساند به رسالت، عبودیت او را رساند به جایی که اشرف مخلوقات شد. شهادت میدهم، شهادت هم به معنای شهود است، دیدن است، با همه وجودت باید لمس کنی این را. من شهادت میدهم که پیغمبر عبد است. حالا این عبودیت چیز حرف زیاده. من یه روایت محضر شما میخونم. از امام صادق سلام الله علیه سوال پرسیدن آجون ما حقیقت العبودیه؟ این که هی میگید عبد باشید، عبد باشید، یعنی چی؟ حقیقت عبودیت چیست؟ خیلی تأمل بفرمایید. امام صادق فرمود سه تا مرحله است حقیقت عبودیت. یک، الله یر العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا. اگر چیزی را خدا بهت عنایت کرده، مال خودت ندون. بچت، مالت، ماشینت، استعدادت، حافظت، کتابایی که نوشتی، دست خیری که داری به این اون کن. آقا هر چه داری مال خداست. اگر این را نفهمی، تو عبودیت نداشتی. مرتبه اول عبودیت اینه، هر چی داری مال خداست. العبد و ما فی یده کان لمولاه. بنده که از خودش چیزی نداره. یه برده ای رو شما تصور کنید، این میتونه بگه این لباس منه، این خونه منه، این مولا به تو لباس داد، مولا به تو خانه داد، مولا تو را عزت داد، تو در خانه این مولا بزرگ شدی. العبد و مافیدهی هر چه داره لمولا. امام صادق فرمود عبودیت یک، هر چی داری مال خداست. برای خودت ملکیت قائل نشو، چون اگر ملکیت قائل شدی، فردا خدا میگه خمس بده، زکات بده، انفاق کن، صدقه بده، تو میگه آقا مال خودمه چرا بدم؟ نه آقا، مال تو نیست. فردا اگر بچت در راه خدا به شهادت رسید، گلایه نمی کنی، مال او بود، هر وقت اراده کنه میبره. پس یک، حقیقت عبودیت اینه که هر چه هست مال اوست. امام صادق فرمود دو، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. اگر خدای متعال برای تو یک مسیر را، یک کار را تدبیر کرد، اراده کرد، جلوی خدا نیست. خدا اراده کرده از تو فقیر باشی، خدا اراده کرده از تو ثروتمند باشی، خدا اراده کرده فعلا مریض باشی، خدا اراده کرده بچه دار نشی، خدا اراده کرده زیاد بچه داشته باشی، جلوی حرف خدا نیست. جلوی حرف خدا نیست. بچت رو سقط نکن. خدا خواست، اراده خدا بود، تو از خدا مهربانتر نیستی. اگر این رو نفهمیدی، حالا هی نماز شب بخون، هی نماز شب، هی زیارت، هی حج، هی کربلا. امام صادق فرمود عبودیت نیست. حقیقت عبودیت اینه که من جعفر ابن محمد میگم یک، مال را مال خودت ندون. دو، اگر خدا تدبیر کرد برای تو، اراده کرد، جلوی حرف خدا نیست. و سه، فرمود جمله اشتغالهی فی ما امره الله تعالی به. عبد یعنی کسی که نمیگه من کار دارم، میگه خدا چی کار داره. عبد اینه دیگه. سرباز در میدان نبرد نمیگه من الان دلم میخواد بخوابم، الان دلم میخواد، میگه فرمانده گفت الان حمله، فرمانده گفت الان عقب نشینی، فرمانده گفت الان رزم شب. خدا چه گفت؟ اشتغال تو باید به اون چیزی باشد که خدا بهت امر کرده. خب ما حالا دیگه هر کسی معیار جمله امام صادقه، هر کسی باید بسنجه ما چند درصد از عبودیت رو داریم، چقدر از مال را مال خودمون میدانیم، چقدر از وقت را صرف خودمون میکنیم نه صرف خدا، چقدر در مقابل تدبیر الهی قد علم میکنیم، میگیم خودم میخوام، خودم میفهمم، خودم تصمیم میگیرم. هر چقدر جلوی خدا بایستیم مرتبه عبودیت ما کمتر و کمتر میشه. حضرت فرمود و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ابتعثه و الناس یضربون فی غمره. خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد در حالی که مردم به سرعت حرکت می کردن در جهل و فساد و نادانی. یضربونفی یعنی حرکت کردن در یک چیزی. حرکت کردن مردم در زمان جاهلیت در جهل بود، در نادانی بود، در جنگ بود، در خونریزی بود، اصلا بویی نبرده بودن از اخلاق. ما این مباحث رو اگر رجوع کنید در سایت عرض کردیم در ذیل عنوان پیامبر در نهج البلاغه به طور مفصل یکی دو جلسه راجع به جاهلیت حرف زدیم در همین نهج البلاغه. اگر اونها رو بخونیم تازه میفهمیم پیغمبر چه کرد با این جامعه، جامعه را از کجا به کجا رسوند. ثمرات بعثت پیغمبر اونجا مشخص میشه. و الناس یضربون فی غمره و یموجون فی حیره، در موج دریای حیرت سرگردان بودند. اینها غرق در یک دریایی بودند به نام حیرت، موج میزد از این طرف به اون طرف، حیرت که تمام نمیشد. آقا اگر میبینیم در زندگی حیرانیم، سرگردانیم، نمیدونیم چیکار کنیم، از هر طرف میریم باز دلنگرانیم، معلومه ما در جاهلیت به سر میبریم. کسی که عبد باشد، کسی که دنبال رو و پیغمبر باشه، دچار دودلی نمیشه، سرگردان نمیشه، حیرت نمیکنه. حیرت نتیجه جاهلیته، اطمینان نتیجه ایمانه. قد قادت هم ازمت الحین، حین به معنای مرگ است، هلاکت. افسار اینها دست هلاکت بود. هلاکت یعنی نابودی به غیر ایمان، یعنی رفتن در مسیری که سرانجامی ندارد. خب این چه کجا می رفتن؟ یه روز با هم جنگ می کردن، یه روز با بچهشون رو می کشتن. قبلا عرض کردیم اینها رو که آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله تو از بهش خیلی تعریف میکنی، بهش چجور جاییست؟ پیامبر شروع کرد تعریف کردن، گفت که آیا در بهشت جنگ هم هست؟ پیامبر گفت نه دیگه، اونجا صحبت از جنگ و خون ری. گفت اذن لا خیر فیها، جایی که جنگ و کشت و کشتار نباشه خیر درش نیست. رفت. خب در این فرهنگ بود. قد قادت هم ازمت الحین، افسار اینها دست هلاکت بود، دست گمراهی بود. و استغلقت علی افئدتهم اقفال الرین. این جمله خیلی کاربردی است برای امروز ما. استغلقت به معنای قفل زدنه، افئده به معنای قلب، اقفال هم که دوباره جمع قفل، رین یعنی چرک، زنگ زدن. اینها کسانی بودند که بر قلبهاشون قفلی زده بودند که این قفل زنگ زده بود. قفل وقتی که زنگ بزنه حتما مواجه شدید دیگه، کلید خودش هم بازش نمیکنه، بسته میشه، راهی نداره. آقا جاهلیت قلب را میبندد، مرکز ادراک انسان قلبه. اگر این قلب دریچهش باز نباشه، نور خدا را نفهمد، نور معنویت را نفهمد، کلام اولیاء الهی در او اثر نگذارد، خب هیچ اعضا و جوارح دیگه دنبال رو نیستن دیگه. قلب بسته شده، قفل زده شده بر در، اون هم قفلی که زنگ زده است، باز نمیشه. تنها راهش اینه بشینیم سر کلاس نهج البلاغه، اگر میخواهی این قفل زنگ نزنه مدام باید کلید بندازی، هر روز هر روز این قفل رو بازش کنی، نگذاری فرسوده بشه. خب چطوری قفل قلب ما باز میشه، زنگ زده نمیشه؟ وقتی هر روز بیای بشین بگی امیرالمؤمنین گفت ایمان داشته باش، امیرالمؤمنین فرمود گناه نکن، امیرالمؤمنین فرمود تقوا اینه، هر روز که شنیدی این قفل بسته نمیشه. یه دریچه ای هست که قلب تو، روزنه ای هست که به معنویت. ولی اگر یک مدت رفتی این قفل زنگ زد، حالا چطور میخوای در قفل باز نمیشه دیگه؟ میگه روزه رفتم اشکم نیامد، پای درس نشستم تأثیر نگرفتم، اولیاء الهی هم در گوش تو حرف بزنن، امام عصر هم بیاد با تو حرف بزنه تأثیر نداره، قلب بسته شده دیگه، تأثیر پذیر نیست. خیلی این که علمای بزرگ مصر بودن هی هر روز قرآن بخوانید، هر روز پای درس اخلاق برید، یک کتاب اخلاق یه معراج السعاده ای دستتون باشه، هر شب ولو نیم صفحه بخونید. حالا ما موفقیم به برکت امیرالمؤمنین، هر روز بیایم اینجا امیرالمؤمنین یه توصیه‌ای بکنه، ولو این که عمل نکنیم، ولی همین که قفل قلب ما بسته نمیشه، زنگ نمیزنه، این خیلی پیشرفته. قدر بدانیم، این خودش لطف خداست. فرمود که عباد الله اوصیکم به تقوی الله، آی مردم همه شما را توصیه می کنم به تقوای الهی، فانها حق الله علیکم. خوب این جملات رو توجه بفرمایید، تقوا حق خداست بر شما. آقا حق ادا کردنیه دیگه، همه شما می دانید وقتی میگن زن و شوهر بر هم حق دارن، یعنی براءت ذمه حاصل نمی شود مگر اینکه حق رو ادا کنی. به کسی بدهکاری، حالا هر روز براش استغفار کنی که کار درست نمیشه، آقا پولشو بده، تا پولشو ندی براءت ذمه حاصل نمیشه. فرمود آی مردم تقوا حق خداست بر شما، تا تقوا رو ادا نکنید براءت ذمه حاصل نمیشه. والموجبت علی الله حقکم، از این طرف حق خدا بر شماست، از اون طرف وقتی که شما حق خدا رو ادا کردی، خدا میگه من بر خودم واجب کردم که در مقابل لطف تو، در مقابل تقوای تو جزابت بدم. بعد خدا بدهکار تو میشه، اول تو بدهکار خدایی، چون باید تقوا رعایت کنی. تقوا حق الله هست، لازم و واجب، مستحب نیست که کسی بگه من نمیخوام متقی باشم، حق است، باید متقی بشی، دست خودت نیست متقی نشی. ولی وقتی که تو متقی شدی، حالا خدا میگه من که تو رو دست خالی بر نمیگردونم، الان من بدهکار تو شدم، الان تو بر من حق داری، حق تو رو کی جواب میدم؟ قیامت، و در همین دنیا، فقط هم قیامت نه، خود حضرت بیان میکنه والموجبت و علالله حقکم، این دیگه لطف سرشار خداست. خدا به ما میگه آی مردم من حقی بر شما دارم، ولی اگر حق رو ادا کردی من جایزه بهت میدم، من خودم رو بدهکار تو میکنم. خیلی لطفه، خیلی مهربانی است از جانب خدا. عباد الله اوصیکم به تقوی الله، فانها حق الله علیکم والموجبت علی الله حقکم و ان تستعینوا علیها بالله، آی مردم استعانت بجوید باد علیها، بر تقوا به خدا. این دوتا جمله هم باز جمله متقابلن، تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علی الله، این دوتا جمله هم دوباره متقابل با یک دیگرن. فرمود برای رسیدن به تقوا از خدا کمک بگیرید، تستعینوا علیها، برای این که به تقوا برسید به خدا استعانت بجوید، از خدا کمک بخواید. انسان با اختیار خودش خیلی سخته برسه، خیلی سخته، خدا شاهده. امیرالمؤمنین فرمود که هیچ کار خیری نیست، هیچ عمل صالحی نیست مگر اینکه نفس نسبت به او کره دارد، بدش میاد، هی میگه ولش کن، حالا نماز اول وقت، حالا آخر وقت مگه چی میشه، حالا خدا که وقت داده تو چرا اینقدر سخت میگیری، نمیخواد تو نماز اول وقت، هر عمل خیری بخوای انجام بدی این نفس یه بهانه میاره، یه کاری میتراشه که یه جوری تو را عقب بندازه. حضرت فرمود فقط و فقط و فقط با لطف خداست که شما می توانید به تقوا برسید، ان تستعینوا علیها بالله، برای رسیدن به تقوا از خدا کمک بگیرید، خدا اگر لطف کنه. حالا میدونید مرتبه پایین تقوا عدالته، مرتبه بالای تقوا عصمته. وقتی میگن متقی باش یعنی کف کفش عدالت داشته باش، به کسی ظلم نکن. ولی مرتبه بالای اون میشه عصمت، نه عدالت نه عصمت. بدون لطف خدا حاصل نمیشه. حتی اگر تقوا میخواید آخرش باید بگید یا الله. تا یا الله نگید تقوا در شما حاصل نمیشه. بس مهمه ها. بعد جمله بعد و تستعینوا بها علالله، مرتبه بعد اینه کمک بگیرید از تقوا برای تقرب به خدا. خدا کمک میکند به شما که متقی بشید. حالا که متقی شدید این تقوا یک مرکبی میشود که شما را به قرب الالله برساند. اگر بخوای با زحمت خودت به تقوا بری، گر میروی بی حاصلی. این بیت شعر حرف ماست، حرف امیرالمومنینه. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. اگر بخوای بگی خودم متقی میشم، خودم گناه نمی کنم، خودم خوب میشم، این خودت اول بدبختی است، اول گرفتاری است. ولی اگر گفتی خدایا کمک کن که گناه نکنم، صبح به صبح گفتی خدا یا خودم رو به تو سپردم، نفس هست، شیطان هست، نشستن که منو منحرف کنن، خدا یا تو، من اگر خودم و تقوای خودم باشم به کوچکترین صحنه گناهی از دست میرم، ولی تو حفظ کن مرا. وقتی امور رو سپردی دست خدا، وقتی عبودیت را به خدا دادی، بعد خدا میگه پس من هوات رو دارم. بعد تو به تقوا میرسی، به تقوا که رسیدی به قرب نزدیک میشوی، خدا تو را به اون بالا بالاها میرساند. نکته دیگری هم که در ذیل همین جمله هست و تستعینوا بها علالله، یک معناش این بود که با تقوا شما به قرب الهی میرسید. معنای دوم اینه تنها و تنها اعمال صالح شما با تقوا پذیرفته میشود. عمل صالح انما يتقبل الله من المتقین، شما باید تقوا داشته باشی تا خدا بپذیره. تقوا چطور کسب کنم؟ از خودش بخواه. با اراده خودت نمیتونی به اون مقامات بالا برسی. این دوتا جمله مهم بود. خدا کمک کنه انشاءالله تونسته باشیم ادا کنیم حق جمله حضرت را. و ان تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علالله فان التقوا. میدانی تقوا چیست؟ تقوا همون چیزی است که فلیوم حرز والجنه. تقوا امروز حرز است، پناهگاه است، جنه است، سپره. ما الان دنبال اینیم، خیلی خوبه، حرز امام جواد میگیریم سلام الله علیه و روحی فدا، دنبال اینیم در مفاتیح دعایی بگن آیت آقا حرز تقواست. نه اینکه اونها نباشن، اونها هم خوبن، ولی تو متقی نباش 50 تا حرز امام جواد ببند به دستت. بابا حرص تقواست. تو اگر تقوا داشته باشی در سپر امنیتی. تو اگر تقوا داشته باشی حرص الهی را به گردن انداختی. ولی متقی باش، حرص امام جواد را هم ببر، آیت الکرسی هم بخون، چهار قل هم بخون، همه اینها خوبه. ولی اون چیزی که حرص از حسن حسین است تقواست. فان التقوا فی الیوم الحرز والجنه و فی قد الطریق الى الجنه. و فردای قیامت هم این تقواست که راه انسان را به سمت بهشت میبرد. بدون تقوا کسی رو به بهشت راه نمیدن. بهشت مختص کسانی است که در راه تقوا بودن، یک عمر زحمت کشیدن، حالا میگن راه بازه، بفرمایید داخل بهشت. فرمود مسلکها واضح، مسیر و مسلک تقوا واضحه. اگر کسی بگه نمیدونم چی کار کنم، این رو کسی ازش نمیپذیره. همه انبیا و اولیا آمدن گفتن ظلم نکن، ربا نگیر، رشوه نگیر، رشوه نده، به زن و بچهت ظلم نکن، با همسایت مهربان باش، همه اینا میشه، ریا نکن. کسی نمیتونه بگه آه من نمیدونستم از چه راهی بتوان. تو هر شغلی داشته باشی، شغل تو راه رسیدن تو به تقواست. کاسبی ظلم نکن، معلمی سر کلاس که میری بچه ها رو هدایت کن، وقتت رو به بتالت نگذرون، این بچه ها رو با معارف دین آشنا کن. نظامی هستی، هرچی هستی، کشاورز هستی، هرچه هستی، شغل تو، روزگار تو میتواند تقوای تو را، بهشت تو را تضمین کنه، به شرطی این که خودت بخوای. مسلکها واضح، این جمله مهمه، و سالکها رابح، رابح یعنی سود برنده، کسی که سود برد، کسی که سود کرد. کسی که سالک طریق تقوا باشد برد کرده، سود کرده. عزیزان تقوا گفت و شنود نیست، تقوا به خوندن نیست، تقوا به عمل است، سالک هست. سالک یعنی کسی که داره راه را میپیماید. سالک یعنی کسی که وسط جاده ایستاده، پیاده، سوار، هر طوری هست داره میره. به این میگن سالک. ما تقوا را به معنای چی گرفتیم؟ چند تا جمله اخلاقی برای ما بگو، من هم میشنوم عمل هم نمی کنم، بعد هم میگم من متقیم. چرا؟ چون 10 تا جمله امیرالمومنین رو حفظم. بابا تقوا به سلوک است، سلوک پیمودن است. سلوک یعنی اون وقتی که نامحرم اومد جلوت نگاه نکن، سلوک یعنی اون وقتی که پول حرام گذاشتن جلوت خیلی هم دست تنگ بود قبول نکن. آدم میخونه اینها رو، خب خدا شاهد مقایسه میکنیم با خودمون، میبینیم ما کجا اونها کجا. ابوذر غفاری کسی است که امیرالمومنین میگه من ناراحت شدم از شنیدن این ماجرا. ابوذر 3 روز است در خانه غذا نداره، نه خودش نه زن و بچهش هیچ نخوردن. بعد مأموران و عثمان اومدن در خانه ابوذر 3 تا کیسه طلا بشتادن که ابوذر یکم کمتر سر به سر عثمان بگذار، یکم کمتر نهی از منکر کن، یکم کمتر در جامعه آبروی حکومت فاسد رو ببر. در رو بس، گفت برید. شما میخواید من دینم رو بفروشم با 3 تا کیسه طلا؟ حضرت فرمود عجیب اینه، 3 روز گرسنه بود، زن و بچهش گرسنه بودن، ولی دست بر نداشت از وظیفه دینیش. تقوا یعنی این، یعنی پول رو گذاشت جلوت، گرفتار هم بودی، قرض هم داشتی، هزاره ولی نگیر. این کار رو کردی تو به تقوا رسیدی. تقوا سلوک هست، پیمودن است، صرفا شنیدن نیست. مسلکها واضح و سالکها رابح و مستودعها حافظ. این جمله 3 تا معنا داره. مستودعها حافظ 3 تا معنا داره. معنای اولش اینه که امانتدار تقوا یعنی خدا حافظه. آقا شما اگر یک کاری انجام دادی، تقوا رعایت کردی، خدا میبینه دیگه. خدا که دید فردا یادش نمیره، نمیگه پرونده تو گم شد، اشتباه نمیشه. هر عمل صالح و با تقوای انجام بدی در پرونده تو ثبت و ضبط است، و اون کسی که باید حساب کند فردا بر اساس همینها حساب میکنه. هیچکی نبود، تک و تنها بودی، ولی تقوا پیشه کردی، در پرونده خدا گم نمیشه. معنای دوم این جمله اینه که مستودعها حافظ. عرض به محضر شما، قلب حافظ است. این اعمالی که ما انجام میدیم در قلبمون هست. میفرماید محل تقوا قلب است، مستودع محل، اسم مکان، محل تقوا قلب، و قلب ظرفیت حفظ تقوا را دارد. قلب تو اینقدر گنجایش دارد که خدا شاهد. خیلی تو اهل اعمال صالح باش، هی ظرفیتت زیاد میشه، هی بیشتر خدا پول بهت میده، هی تو خرج کن در راه خدا، هی بیشتر میرسه. میگه نمیفهمم از کجا میاد. بعضیا میگه خدایا این چقدر علم داره، این همه علم در کجا؟ قلب تو اونقدر ظرفیت پیدا میکنه که تمام این معارف را میپذیرد، تمام این اعمال صالح را حفظ میکند. قلب ما، حقیقت ما، روح ما ظرفیت بزرگی داره. و سومین معنا هم اینه که بگیم خدا اینجا حافظ به معنای محفوظه. این لفظ حافظ که میگه و مستودعها حافظ، بگیم اسم فاعل به معنای اسم مفعوله. یعنی به معنای این میشه اهل تقوا در سایه تقوا محفوظن. شما مگه دنبال حرز نیستید؟ مگه دنبال دژ مستحکم نیستید؟ تقوا مستحکم ترین دژ است. اگر شما متقی باشید خدا شما رو حفظ میکنه. حالا چه این که پرونده اعمال ما نزد خداست، چه این که قلب ما حافظ است، چه این که تقوا میتواند ما را حفظ کنه، هر سه معنا هست. فرمود لم تبرح عارضه نفسها علی الامم الماضین منکم والغاب. تقوا همیشه خودش را عرضه کرده است بر امتهای پیش از شما و بر کسانی که الغابرینن، یعنی بازمانده. تقوای بحثی نیست که فقط در امت پیغمبر خاتم باشه. از روزی که آدم آمد بحث تقوا مطرح بود. تقوا چیزی است که خودش را لم تبره، یعنی همیشه عارضتا نفسها، تقوا همیشه خودش را عرضه کرده است، علل امم الماضین، بر امتهای گذشته، والغابرین، بر کسانی که امروز باقی ماندن. حالا امروز هم بر شما تقوا عرضه شده، یا شما میپذیرید که خوش به حالتون، یا شما نمیپذیرید، شما هم میشید مثل صدام، شما هم میشید مثل قذافی، شما هم میشید مثل فرعون، فرقی نداره که، مسیر همون مسیره. تقوا عرضه میشود، یا میپذیری میشه سلمان فارسی، ابوذر غفاری، یا نمیپذیری میشه جزء مخالفین. لحاجتهم الیها غدن، آی مردم، همه شما غدن یعنی فردا به این تقوا احتیاج دارید. لحاجتهم، همه گذشته و حال، بازمانده ها و در گذشتگان به این تقوا احتیاج دارند. خب حالا این غدن یعنی چه؟ بعضی ها گفتن غدن یعنی قیامت. خب قطعا قیامت که درسته، همه ما در قیامت به این تقوامون نیاز داریم، به این اعمال صالحمون نیاز داریم، ولی قدن یعنی همین فردای دنیا، این هم هست. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم، اگر شما اهل تقوا باشید دربهای رحمت آسمان و زمین در همین دنیا روی شما باز میشه، اگر هم تقوا نداشته باشید درها قفل میشه، رحمت تمام میشه، مشکلات برای شما ایجاد میشه. پس فرمود لم تبرح عارضتا نفسها علی الامم الماضین منکم والقابرین لحاجتهم الیها غدا، فردا به این محتاجند. اذا اعاد الله ما ابدا، اون وقتی که خدای متعال آنچه را خلق کرده است باز میگرداند. همه ما که خلق شدیم یه روزی برمیگردیم به قیامت، برمیگردیم به محاسبه. اون وقت چی رو میخوان حساب کنن؟ تقوای تو را، بی تقوایی تو را، اعمال صالح تو را. و اخذ ما اعطا، خدای متعال میگیرد آنچه را عطا کرده. اگر ما به همین یک جمله فکر کنیم برامون بسه. آقا خدا هر چیزی که عطا کرد، پس فردا میگه خب پروندهش رو بده. دیدید این ادارات میگه هر چی خرج کردی فاکتورش رو بده. آقا من استعداد دادم به تو، من فرزند به تو دادم، من عقل و شعور به تو دادم، پدر و مادر خوب دادم، در کشور امیرالمؤمنین بزرگ شدی، در خانواده خوب بزرگ شدی، فلانی دوستت شد که خیلی آدم خوب بود، من پای تو رو به مسجد باز کردم، یکی یکی نعمت ها رو میگه فاکتورش رو برگردون. با استعداد چیکار کردی؟ با اون پولی که بهت دادم چیکار کردی؟ با اون تقوایی که راهش رو برات باز کرده بودم چیکار کردی؟ اگه بگی هیچی که جهنمه، یقت رو میگیرن، از ما فاکتور میخواد. خدایا استعداد داری اینجا خرجش کردم، 4 نفر رو هدایت کردم، در راه علم خرجش کردم، با این استعدادی که با این نطقی که دادی من رفتم با دشمنان مقابله کردم، آدم نیرومندی بودی، قدرت دادی، رفتم از مرزها دفاع کردم. هر چه نعمت دادی باید فاکتور کنی ببری برای خدا. و اخذ ما اعطا، فردای قیامت خدا میگیرد هر آنچه داده است. و سأل اما استا، و بازخواست میکند از همه کسانی که به اونها نعمت. استا به معنای نیکی، خوبی کردن، و هر کسی خوبی کرده باشه بازخواستش میکنه، محاکمه میکنه. اگر نتونی فاکتور ارائه بدی میگه ببریدش، خذوه و قلو، جهنم برو. اما این همه استعداد به تو دادیم که خرج بازی و گیم نت کنی، این همه استعداد به تو دادیم که تو در اولیات زندگیت هم دچار مشکل باشی، که تو هنوز ندونی با زن و بچه چطور باید برخورد کنی. خب عقل دادیم، فهم دادیم، علم دادیم، میخوندی، حدیث میخوندی، کلاس میرفتی، مشاوره میرفتی، یاد میگرفتی، وظیفه تو این بود، اصلا آمدی در دنیا برای همین. اینکه بگی ظلم کردم به زن و بچه‌م چون نمیدانستم، خدا امیرالمومنین در خطبه قبل فرمود دیگه، فرمود اینها مستضعف نیستند ها. مستضعف یعنی کسی که حرف خدا بهش نرسیده. شما میتونستید برید تحقیق کنید، تحقیق نکردید، نعمت خدا رو ضایع کردید، باید جوابگو باشید. فما اقل من قبلها، این گلایه امیرالمؤمنینه، این یکی دو جمله را بخونم و بحث تمام، اذیتتون نکنم. حضرت گلایه میکنه، فما اقل من قبلها، چقدر کمند کسانی که این تقوا را بپذیرند. تقوا به همه عرضه شد ها، همه امتهای گذشته و حال، ولی چقدر کمند کسانی که تقوا را بپذیرند. به حملها حق حملها، و این تقوا را حمل کنند، حق حملش، این حق حمل خیلی سخته، یعنی آنگونه که باید متقی باش. ما متقی هستیم ولی متقی دست و پا شکسته، یه بار تقوا یه بار گناه، یه بار رعایت میکنیم یه بار زیرسبیلی رد میکنیم. چقدر کمند کسانی که حمل کنند تقوا را به معنای واقعی کلمه، اولئک الاقلون عددا، متقین واقعی خیلی تعدادشون کمه، ولی و هم اهل صفت الله سبحانه از یقول، ولی این آدم های متقی که خیلی هم نیستن که تعدادشون هم کمه، که خیلی از مردم دنیا هم تقوا رو نپذیرفتن، همونها که حق تقوا رو رعایت کردن، اینها کسانی هن که خدا زبان باز کرده به وصفشان، خدا دهان باز کرده به مدح اینها، اصلا آیه قرآن نازل کرده در شأن اینها، گفته دمتون گرم، ماشاءالله به شما، صد آفرین به شما. کجا؟ از یقول و قلیل من عبادی شکور، اونجایی که خدا میگه چقدر کمند بندگان شکور من. خب وقتی میگه چقدر کمند بندگان شکور من، دو تا معنا داره. یه معناش اینه که آی مردم شما اکثرتون ناسپاسیدا، اکثرتون جز این گروه نیستید، وای بر شما، گلایه خداست. ولی اون طرفش هم هست که یه عده کمی هستن که اینها شکورن و من اینها رو خیلی دوست دارم، محبوب من هستن، به خاطر همین شکری که انجام میدن من اینها رو دوست دارم. امیرالمومنین فرمود اگر کسی تقوا را بگیرد خدا مدحش میکنه، ولو اینکه اندک باشن. لا تستوحشوا في طريق الخدا لقلة اهله، آقا در مسیر حق اگر تعدادتون کم بود نترسید، وحشت نکنید، تا بوده مسیر حق تعدادش کمتر بوده. ولی بنا نیست چون ما تعدادمون کم دست برداریم، بنا نیست چون کربلا 72 نفرن از راه حق دست بردارن، میمانند و شهید میشوند، ولی میمانند، میمانند که میمانند. اینجا هم همینه. حالا نکته جالب اینه، قرآن کریم میگه قلیل من عبادی شکور، صحبت از شکر است. امیرالمؤمنین بحثش در مورد متقیانه، میگه اهل تقوا چقدر کمند، تقوا به همه امت ها عرضه شد، خیلی عده کمی تقوا رو پذیرفتند. حضرت میگه شکور قرآن همون متقی است. اشتباه نکنی، فکر نکنی اگه تسبیح گرفتی روز 200 بار گفتی الحمدلله الحمدلله الحمدلله، اسم تو در شکور ها نوشته میشه. شکور شکر عملی است و شکر عملی در تقوا است. وقتی عدالت داشته باشی میشی شاکر، وقتی عدالت را استمرار بدی میشی شکور. این تفسیر امیرالمؤمنین ها. شما اگر این جمله را امیرالمؤمنین نگه انسان میمانه که شکور به معنای شکره، یعنی هی شکر کن خدا را. حضرت میگه شکر رو نمیگیم، شکور به تقواست. تقوا یعنی عدالت تا اسمت، اگر دست از پا خطا نکردی، اگر اشتباه نکردی، گناه نکردی، تو انسان متقی شدی. متقی همون شکور قرآن است. این از اون تفاسیر امیرالمؤمنینه. بحث قرآن در نهج البلاغه اگر مطرح بشه، این یکی از همون موارده. بقیهش انشالله بمانه برای جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.